بندا در بازی کشور اسلامی پاداش پای سکو 200 میلیون تومان خواهد بود، نقره 100 میلیون تومان و برنز 50 میلیون تومان. کادر فنی هم و سرپرستی هر تیم نیمی از کل جوایز ورزشکارانشون بهشون تعلق میگیره. ورزش‌های تیمی ما هم دقیقاً مانند ورزش‌های انفرادی باشه جوایزشون. بازی‌های آسیایی جوانان بحرین قرار شد برای مدال طلا 100 میلیون تومان، برای نقره 60 میلیون تومان و برای مدال برنز 40 میلیون تومان پرداخت بشه.
حمایت مالی کمیته ملی المپیک از المپیان‌ها و مدال‌آوران بازی‌های آسیایی در صورت بیماری. مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک:
المپیان‌ها و مدال‌آوران بازی آسیایی برای هزینه‌های درمانشون تا سقف 100 میلیون تومان ما بتونیم پرداخت داشته باشیم.
کمیته ملی المپیک از ژیمناست ملی پوش ایران آقای الفتی به واسطه ثبت حرکت جدید در قوانین داوری فدراسیون جهانی هم تغییر کرد. بر اساس اعلام دبیر کل کمیته ملی المپیک، با پرداخت 10% از بودجه فدراسیون‌ها در هفته گذشته، سهم کمیته ملی المپیک از پرداخت بودجه فدراسیون‌ها از ابتدای امسال تا به امروز به 43% رسید. رضا نیک‌قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
محسن فروزان، سنگربان شمس‌آذار قزوین، با قرارداد 1 ساله به تیم صنعت نفت آبادان پیوست و به جمع شاگردان مسعود شجاعی در این تیم لیگ 1 اضافه شد. و مدافع تیم ملی فوتبال ایرلند از رهبران و چهره‌های شاخص غربی به دلیل سکوت در قبال جنایت اسرائیل در غزه انتقاد کرد. ریان مک‌لوکلین 30 ساله که سابقه حضور در لیورپول را در کارنامه دارد، خطاب به رهبران کشورهای غربی گفته استفاده صهیونیست‌ها از ابزار گرسنگی برای پیشبرد اهدافشان و سوء تغذیه حدود 500,000 انسان در نوار غزه که جلوی چشمان ما اتفاق می‌افتد شرم‌آور است. شرم بر تک تک رهبران و سلبریتی‌های غربی که صدایی دارند و تلاشی برای توقف این وضعیت نمی‌کنند. بسیاری از آنها همدست شیطان روی زمین هستند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
یک مجتمع تجاری در منطقه آزاد انزلی تومه حریق شده. به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان، 10 تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و در حال مهار آتش هستند. برای اطلاع بیشتر آقای سلیمی پشت خط ارتباطی ما هستند تا بیشتر از این حادثه برای ما بگن. آقای سلیمی، حضور شما سلام میکنم. درباره این حادثه بگید و اینکه الان چند متر مربع از این مجتمع دچار آتش سوزی شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام ادب و احترام دارم سپس سرکاراده به شنوندگان محترم این برنامه. همونطور که شما فرمودید، امروز حوالی ساعت 9 صبح امروز حریقی رو در مجتمع تجاری به نوست منطقه آزاد انزلی که 834 واحد تجاری درش قرار داد و علت و اسکن فعلا نامعلوم هست، در همون دقایق ابتدایی با اعلام منطقه آزاد انزلی تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر و سازمان آتش نشانی و مرکز امداد دارالکل بنده و دریانوردی استان گیلان وارد منطقه آزاد شدند. بحث اطفاء حریق و حریق تحت کنترل طبقه سوم این مجتمع متأثر از حریق است. تخلیه اضطراری تمامی مغازه‌های تجاری و افرادی که در اونجا و کسبه ها انجام شده، بیش از 300 نفر الحمدلله به سلامت از طریق خارج شدن.
بله.
خب خدمات امدادی هلال احمر وجود داره، حضور دارن تیم‌های امدادی ما، 10 تیم امدادی و 60 امدادگر جمعیت هلال احمر حضور دارن، 12 مصدوم سرپایی داشته به دلیل و تخلیه‌ای که با عجله خروج داشتن، زخمی‌ها و عواملی که حضور داشتن، مثلا مراکز تجاری که هست علاقمند به این بودن که امکاناتشون رو به شکل سالم از محل حریق خارج کنن که اتفاق هم رقم خورده. 12 مصدوم به خدمت شما عرض کردم. یک بیمار انتقالی هم داشتیم. عملیات اطفاء ادامه داره، یعنی با حداکثر ظرفیت خودرویی و ناوگانی اطفاء حریق داره انجام میشه. بس ایمنسازی منطقه هم انجام شده که خب بالاخره عزیزان و خانواده ها و مسافرین که در منطقه و مجتمع گردشگری حضور پیدا می کنن، خدای نکرده آسیبشون وارد نشه. از سه جبهه مجتمع، بحث حریق طبقه سوم داره مدیریت میشه تا به سایر طبقات انتقال پیدا نکنه. انشاءالله در ارتباط بعدی هم اطلاعات تکیه خدمت شنوندگان محترم
بدم. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. ممنون شد.
مرکز مبادله ایران اعلام کرد با معامله 67 کیلوگرم شمش طلا در 20 حراج امسال که 29 تیر انجام شد، حجم کل معاملات شمش این مرکز امسال به 1573 کیلوگرم رسید. در 20 حراج سال 1404 صنعتگران 67 کیلوگرم طلا به ارزش 612 میلیارد تومان خریداری کردند. میانگین قیمت این معاملات 9 میلیارد و 138 میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد ثبت شد. از ابتدای سال جاری تا کنون 20 جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شد که در نتیجه آن 1573 کیلوگرم شمش به ارزش 13865 میلیارد تومان به فروش رسید. اما خبر دیگر از مرکز مبادله این که از امروز با گذاری سکه های پیش فروش شده با سررسید 31 تیر آغاز شد. بنابر اعلام این مرکز، افرادی که سکه با زمان تحویل امروز پیش خرید کردند فقط تا 19 مرداد فرصت دارند برای تحویل سکه اقدام کنند. مرکز مبادله ایران تاکید کرده از 19 مرداد به بعد به هیچ عنوان سکه تحویل نمی شود.
معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور در سفر به کردستان ضمن دیدار با خانواده‌های شهدای دفاع مقدس 12 روزه روند اجرای برخی طرح‌های توسعه روستایی را هم بررسی کرد.
عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس 12 روزه گفت کردستانی‌ها در جریان این جنگ تحمیلی با رفتار نجیبانه و وطن دوستانه خود نشان دادند که امنیت، عزت و یکپارچگی کشور برایشان بالاترین ارزش است. حضور در جلسه شورای اداری استان کردستان و تاکید بر سرمایه گذاری بر اساس ظرفیت‌های بومی، شرکت در نشست بررسی راهکارهای توسعه‌ای سنندج و دیدار با فعالان سیاسی و اجتماعی از دیگر برنامه‌های معاون رئیس جمهور در سنندج بود. وی به چند روستای استان هم سفر و با مردم دیدار کرد. حسینزاده در این بازدیدها اظهار کرد رویکرد معاونت توسعه روستایی تمرکز بر تقویت ظرفیت‌های بومی و محلی استان هاست.
در نظام فکری خودمون بیشتر از این که به در واقع نقاط ضعف توجه کنیم، تمایل داریم رو ظرفیت‌های واقعی در اون سرزمینی استان سرمایه گذاری بکنیم و این سرمایه گذاری بتونه اسباب رشد و توسعه استان رو ایجاد بکنه.
وی در سفر به بیجار از لزوم توسعه مزارع خورشیدی و تقویت گردشگری سخن گفت و در سرقس هم زمین چمن مصنوعی روستای قهرآباد این شهرستان را به بهره برداری رساند. بازدید از واحد تولید لوازم خانگی در شهرک صنعتی بانه، پیگیری تسریع در اجرای سامانه انتقال آب از سد چراغ ویس به بانه، بازدید از پروژه احداث کارخانه فراوری سیب زمینی مریوان و وعده پیگیری مصوبات در قالب برنامه‌ای 3 ساله از جمله نتایج سفر حسینزاده به بانه و مریوان بود. در این سفر سید وحید سعادت معاون امور سرمایه‌گذاری فرهنگی و اجتماعی معاونت روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز اظهار کرد در قانون برنامه 7 توسعه بر تأمین مسکن معیشت محور در روستاها تأکید شده است.
تفاوت مسکن معیشت محور با مسکن‌هایی که قبلاً ساخته می‌شد که انشاءالله بنیاد مسکن متوجه به آیین‌نامه‌ش هم که در دولت به نهایت رسیده و انشاءالله ابلاغ خواهد شد و شروع کار در برنامه 7 هست، فعالیت اقتصادی هم در کنار سکونت در مسکن روستایی ایجاد خواهد شد.
مؤمنی، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
سرانه مصرف آب در کشور 65 لیتر بیشتر از الگوی مصوب است. وزارت نیرو اعلام کرد با وجود اینکه الگوی مصرف آب کشور به ازای هر نفر 130 لیتر در شبانه روز است، اما حداقل مصرف آب مشترکان 195 لیتر در شبانه روز است که 65 لیتر بیشتر از الگوی مصرف است. این وزارتخانه هشدار داد اگر این روند ادامه داشته باشد در روزهای اوج مصرف شبکه آب کشور دچار افت فشار خواهد شد. این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت نیرو با افزایش دمای هوا میزان مصرف آب هم در کشور به شدت افزایش یافته است.
آب مایه حیاتی که زندگی بدون آن امکان پذیر نیست.
آب مایه حیاته و واقعا زندگی همه ما انسان ها به آب وابسته است. قطعا اگه آب نباشه زندگی شخصی همه هموطنان و همشهریانمون دچار اختلال میشه.
اگه آب نباشه زندگی همه مردم مختل میشه.
موضوعی که با توجه به محدودیت منابع دغدغه این روزهای مردم و مسئولان شده.
آبی که در دسترس مردم هست، آب شرب، آب آشامیدنی، قطعا از کارهای غیر ضروری مثل شستن کوچه، حیات، اینا خودداری بشه.
صرفه‌جویی و مدیریت مصرف از صنعت و کشاورزی گرفته تا بخش خانگی موضوعی است مهم و اصلی ضروری.
در باغات ما باید آبیاری قطره‌ای داشته باشیم، از سیستم غرقابی که خیلی قدیم شده اینا رو حذف کنیم، کلن به سمت مکانیزه شدن بریم،
مصرف بهینه داشته باشیم، بیروی آب مصرف نکنیم، هم شیر آب باز نکنیم تا زفار میشویم یا دوش حمام اینا، و همچنین شستن ماشین، کوچه و اینا رو محدود بکنیم.
کوچه را نشوریم، ماشین نشوریم، موقعی که میری حمام زیاد آب مصرف نکنیم.
مصرف بهینه آب نیازمند همدلی و همراهی مردم در رعایت الگوی مصرف است. مدیریت مصرف همکاری همه مردم با هم را میطلبد. سیران پاکسار، خبرگزاری صدا و سیما، مهابد.
معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره افزایش شاخص اشعه فرابنفش در منطقه غرب آسیا به ویژه ایران هشدار داد. آقای شاه‌سونی گفت حد اکثر تابش اشعه فرابنفش در فصل گرم سال به ویژه از خرداد تا شهریور و در ساعات 11 تا 16 بعد از ظهر رخ می‌دهد. وی با بیان اینکه مطالعات نشان می‌دهد که حد اکثر میزان اشعه فرابنفش در ماه مرداد به عدد 12 می‌رسد گفت مواجهه طولانی مدت با این اشعه می‌تواند منجر به سرطان پوست، پیری زودرس پوست، تضعیف سیستم ایمنی و آسیب‌های چشمی شود. آقای شاه‌سونی تأکید کرد که عدد 11 در شاخص یووی به معنای شدت بسیار زیاد اشعه فرابنفش است و استفاده از وسایل حفاظتی در چنین شرایطی کاملا ضروری است.
اما برای اطلاع از جدیدترین اخبار اوضاع جوی کشور هم اکنون گفتگو میکنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، عرض سلام دارم خدمت شما، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم که حالا بارشا رو هرچند به شکل رگبارهای پراکنده هست، امروز در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و مناطق شرقی هرمزگان خواهیم داشت و طی 5 روز آینده هم شمال آذربایجان غربی همین شرایط رو خواهد داشت و روزهای پنجشنبه و جمعه هم در ارتفاعات مرکزی البرز، حالا به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و شب، این شرایط رگبارهای پراکنده رو خواهیم داشت که همراه با رعد و برق، وزش باد شدید و در برخی نقاط همراه با گرد و خاک خواهد بود. نکته دیگه این که طی 5 روز آینده هم در شمال شرق و شرق کشور، همینطور جنوب شرق، به ویژه در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مناطق شمالی سیستان و بلوچستان و همچنین بخشایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در بعضی از ساعات وزش باد شدید خواهد بود که همراه با گرد و خاک خواهد شد و همینطور سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق. حضورتون عرض کنم که از روز چهارشنبه تا جمعه آب‌های دریای خزر مواج و متلاطم پیش بینی شده و آب‌های جنوبی کشور هم از امروز تا روز جمعه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم همین شرایط رو خواهند داشت و افزایش ارتفاع موج رو دارن که محدودیت‌هایی رو در انجام فعالیت‌های دریایی هم سبب خواهند شد. حالا با توجه به هشدار سطح نارنجی، از امروز تا روز شنبه به سبب وزش باد شدیدی که توأم با گرد و خاک خواهد شد، به ویژه در مناطق مستعد به شکل طوفان و گرد و خاک یا طوفان شن رو خواهد داد، سبب کاهش کیفیت هوا به خاطر افزایش غلظت آلاینده‌های جوی خواهد شد که توصیه می‌کنیم عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز و همچنین خودداری از توقف و پارک خودروها در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره. تهران هم امروز انتظار داریم که مثل دیروز بیشینه‌دما به 41 درجه بالای صفر برسه، فردا نیز 40 درجه خواهد بود و کمینه دمای فردا صبح تهران هم فردا صبح مثل امروز به 28 درجه بالای صفر خواهد رسید. اما از فردا در کمینه دمای تهران هم 1 درجه کاهش رو انتظار داریم.
خیلی متشکرم از گزارش شما. از شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:37 دقیقه است. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و سلام و درود و عرض ادب به محضر شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر گرم تابستانی شما بخیر باشه. انشاءالله 14:46 دقیقه هست. سه‌شنبه 31 تیر 1404، 26 محرم الحرام 1447 هجری قمری، و افتخار داریم با بخش دوم برنامه های رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما بزرگواران باشیم. انشاءالله تا ساعت 10 شب به لطف خداوند و به امید همراهی شما عزیزان. عرض میکنم بنده مصطفی اسماعیلی هستم، انشاءالله در خدمتون خواهم بود به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش. و عرض میکنم نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:24 دقیقه هست، غروب آفتاب ساعت 19:16 دقیقه و اذان مغرب ساعت 19:36 دقیقه، که مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله دعاگوتون در کنار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. اولین برنامه که تقدیم حضورتون میشه تا لحظات دیگر برنامه نقد و نظر هست با موضوع سابقه دشمنی امریکا با ملت ایران. پس از اون 15:30 دقیقه اندیشه آفتاب پخش میشه و در این برنامه سخنان رجعت الاسلام صاحبی بهرمند میشیم که درباره اندیشه های عرفانی امام خمینی رحمت الله علیه صحبت میکنن. ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو میشنویم و رجعت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ میگن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. ضمن اینکه تکرار این برنامه پرسمان اعتقادی ساعت 22:55 دقیقه امشب پخش خواهد شد. بعد از اون انشاءالله خیابان فرهنگ رو میشنویم 16:45 دقیقه و ساعت 17 همکارانم با برنامه زنده عصر جوانی در خدمتون خواهند بود. ساعت 18 گنج سعادت رو خواهید شنید که موضوعش اخلاق توحیدی است و درباره فضایل و رذایل اخلاقی در این برنامه صحبت میشه با سخنان استاد محمد هادی فلاح. سپس برنامه مائده رو میشنویم 18:20 دقیقه که میپردازه به معرفی جلسات خانگی قرآن کریم و شرح حدیثی دیگر از کتاب کافی رو در برنامه جرعه ساعت 18:40 دقیقه خواهیم شنید. بعد از اون 18:50 دقیقه زمزم احکام رو پخش میکنیم و سپس 19:10 دقیقه مصاحبه میکنم 19:10 دقیقه خانه دوست رو آغاز خواهیم کرد و با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم ساعت 19:36 دقیقه. سپس ساعت 20 خبرهای جهان اسلام پخش میشه
و بعد از اون هم مستند خط مقدم رو پخش خواهیم کرد و سپس طبق روال شبهای چهارشنبه 24 دقیقه برنامه نسیم وصل رو پخش میکنیم و دعای توسل رو با صدای آقای مطیعی و ملتمس دعای خیرتون هم هستیم. خیلی عذرخواهی میکنم به علت بیماری مقدار صدای من گرفته، من رو میبخشید. سپس برنامه پارسایان ساعت 21 پخش میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی که درباره زندگی و اخلاق علما صحبت میکنن. 21 و 10 دقیقه روایت کتاب رو میشنویم و روایت کتاب نشان حسن در این مجموعه پخش میشه. بعد از اون هم آیا میدانستید و در پایان ساعت 21 و 30 دقیقه بر کرانه فرات تقدیم علاقمندان میشه و تحلیل نهضت حسینی علیه السلام را از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی خواهیم شنید. دعوت میکنم همراه ما باشید اکنون با برنامه نقد و نظر به مدت 37 دقیقه با اعلام ساعت 14 و 50 دقیقه.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کردید. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج کجا داره خرج میشه. من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی بفهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه نقد و نظر. با یه برنامه دیگه خدمتون هستیم که قراره به موضوع شبکه نمایش خانگی بپردازیم. برنامه قبلی یه نکته‌ای که خیلی برمون مهم بود و محور بحثمونم به اون در واقع می پرداختیم مسئله خانواده بود. کارشناسای برنامه به دو تا نکته خیلی مهم پرداختن. یکی این که ما تو فضای خانواده با 4 مفهوم روبرویم: خانواده سنتی، خانواده مدرن، خانواده پست مدرن و مسلمان. این دسته‌بندی بود که کارشناسای برنامه داشتن و این نکته خیلی مهم این بود که باور این بود که شبکه نمایش خانگی داره ما رو به سمت خانواده مدرن شدن میبره تا اینکه بخوایم نزدیک بشیم به مفاهیم دیگه. و این نکته مهمتر پرداختن به عشق مثلثی بود و موضوعی که در واقع تو عشق مثلثی دارن بهش میپردازن با تم خیانت، دروغ یا چیزای دیگه باعث میشه که جامعه ما بیشتر درگیر یه سری مشکلات و چالش ها بشه. اما امروز قراره به موضوع زن بپردازیم و مسئله‌ای که برامون مهم هست اینه که وقتی داریم به خانواده میپردازیم یک جایگاه مهمش نباید غفلت کنیم، اونم موضوع زن هست. در خدمت دو کارشناس محترم برنامه هستیم که امروز قراره به مسئله زن بپردازیم، خانم فاطمی و خانم شیری. خانم شیری سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از خانم شیری. خانم شیری کارشناس و پژوهشگر حوزه مطالعات زن و رسانه هستند و یک کتاب هم ایشون تألیف کردن که کتاب شبکه نظام مسائل زنان در دیدگاه رهبری. اما خدمت مهمان دیگه برنامه، خانم فاطمی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه نقد و نظر.
تشکر میکنم از خانم فاطمی. خانم فاطمی پژوهشگر مطالعات زنان هستند و ایشون هم یک کتاب در دست چاپ دارند به نام لاله‌زار که به بررسی تغییر سبک زیست زنان در پهلوی دوم می‌پردازند. تشکر می‌کنیم از اینکه تو این برنامه شرکت کردید.
نقد و نظر
رادیو معارف.
اما ما وقتی می‌خوایم به فضای وارد بشیم که مسئله ما مسئله زنان هست، هویت جنسیتی یک نکته مهمیه که نمیشه ازش غافل شد. خانم شیری یه سوالی مطرح میشه اینجا، اونم اینه که شبکه نمایش خانگی ما چه تصویری از هویت زن ایرانی داره به نمایش میگذاره؟
توی بحث حضور زنان تو شبکه نمایش خانگی و بحث هویت جنسیتی، همونجور که اکثر مخاطبان و خود شما آشنایی دارید، این نکته هست که ما شبکه نمایش خانگی از دهه 90 به بعد شروع میکنه به تولید فیلم. این و انگار دارن تست میکنن ببینن که میتونن تو این حوزه موفقیت کسب بکنن یا نه. اولین فیلمایی که میاد بیرون خیلی بازنمایی زنانه توش نیست. خب مثلا ما اولین فیلمایی که تو دهه 90 میبینیم قهوه تلخ مهران مدیریه.
بله.
خب و همینجور و اون چیزی که از زنان ما توی این برنامه ها و توی این فیلم ها میبینیم همون بحث های کلیشه‌ای هستش که قبلا هم مطرح بوده، یا زن دومه، یا بحث عشقه، یا بحث نفرته، و از این دست پیام هایی که حول بازنمایی زن میچرخه. تو سال 94 به بعد ما یک تغییر عظیم رو تو شبکه نمایش خانگی میبینیم و میبینیم زنهایی دارن بازنمایی میشن که خودشون شخصیت اول فیلمن. اصلا فیلم حال اون زن داره شکل میگیره، یعنی یک چهره جدیدی از زن رو ما میبینیم که هویت مستقل داره پیدا میکنه و خودش در مقابل کاراکترهای مردانه‌ای هستش که بازنمایی میشه. اولین فیلمی که تو این حوزه میاد بیرون و تقریبا موفقیت خوبی رو کسب میکنه فیلم شهرزاده. اولین فصل از فیلم شهرزاد وقتی میاد بیرون سال 94 میبینیم که اکثریت نگاه میکنن حالا این شهرزاد چجور داره تصویر میشه. فیلم یک فیلم تاریخیه و یک بخشی از تاریخ ایران رو داره روایت میکنه.
از اینم بگم همزمان با شهرزاد که مثلا مسئله تاریخ معاصر ما دوره پهلوی دوم بود داشتش توی تلویزیون ما معمای شاه پخش بود. الحق و الانصاف نوع پرداختی که به شهرزاد شده بود خیلی قوی تر از معمای شاه بود. درست؟
بله دقیقا همینجوره. و ما توی فیلم معمای شاه بازنمایی زنانه رو میبینیم ولی انقدر قوی نیست، با اینکه توی فیلم معمای شاه زنها خیلی تاثیرگذارتر بودن توی اون رفتارهای اجتماعی که دارن شکل میدن. از این وقت توی فیلم شهرزاد ما میبینیم که شهرزاد کیه؟ شهرزاد یک زنه که داره با کلیشه های جنسیتی اون زمان می جنگه. اتفاقا داره با عامل قدرت اصلی خب که نماد پدر سالاری هست می جنگه، بزرگ آقا. اصلا از اسمی که برای این شخصیت هم انتخاب کردن اسم کاملا نشون دهنده اون پدر سالاری و اون نظام قدرتیه که توی خانواده داره شکل می گیره.
سیلیان عزیز
بله شهرزاد داره با نماد پدرسالاری می جنگه. کیه؟ یک خانومیه که تحصیل کرده است ولی یک سری المان‌هایی داره که توی اون دوره از تاریخ برای زنها جذابه. تو دوره‌ای که شاید زنها خیلی سواد نداشتن، تحصیلات نداشتن، این چیزا ندارن، شهرزاد پزشکه، تحصیل کرده است خب و داره برای اون آرمانش می جنگه. این یک نوع بازنمایی از زنه. فصل دوم شهرزاد میاد، فصل سوم شهرزاد میاد و همین جوری یک زن جنگجوی مستقل که به خاطر آرمانهاش حاضره با همه نمادهای قدرت به جنگه رو به تصویر
کشه. اصلا تانلی دوستی بر خودش جون نماده توی کل سینمای ما.
بله خودشون که با افکار فمینیستیشون خب اینم و واقعا توی این نقش رو خیلی زیبا به نمایش در میارن. ما در کنار اینا فیلم های دیگه هم داریم اما بازنمایی این که یک زن رو به عنوان یک شخصیت مستقل بیان تصویر بکنن تقریبا از سال 96 به بعد، یعنی شما میبینید فیلم هایی میاد رو که شخصیت اصلی داستان زنه،
خاتون.
بعد میرسیم 1400 خاتون. خاتون یکم عقبتر تاریخش خب، یعنی ما داریم یک سیر تاریخی و میگیم که این زن جنگجوی مستقل که داره برای هویت خودش میجنگه ریشه در دل تاریخ ایران داره خب و از مثلا از زمان پهلوی شروع نشده، از قبلش شروع کرده و اینقدر راه رو اومده جلو. خاتون کیه؟ خاتون کسیه که قربانیه خب، به خاطر اینکه خانوادش رو حفظ کنه تن به یک ازدواج اجباری میده و ادامهش که می جنگه با این ازدواج اجباری و چقدر میتونه اونجا تغییرات ایجاد بکنه، چقدر میتونه جمع ها رو شکل بده. و در کنار شخصیت خاتون ما یه شخصیت های حاشیه‌ای هم داریم که معرفی میشن که اینا زنایی هستن که روزنامه نگارن، فعالن تو حوزه زنان، دارن فعالیت میکنن. این نحوه از سریال های تاریخی یک فصل جدید رو رقم میزنه که ما بیایم به زنانی فکر کنیم که اسطورن و میتونه برای زن من، زنی که تو فضای ایران